بر ساختمان رادیو تلویزیون دولتی در جلال آباد یورش بردند. این که جزئیات از چی قرار است تا لحظات دیگر به ننگرهار خواهیم رفت و بیشتر به شما خواهیم گفت. در کندوز مقام ها میگویند 30 قریه را در ولسوالی قلعه زال از وجود طالبان پاکسازی کردند. و در جهان میشنوید که رئیس جمهور ترکیه سرگرم دیدار از ایالات متحده آمریکا است. از جزئیات این به شما بیشتر خواهیم گفت. مربای مرچ هم داریم با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردم. اکنون مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از احمد حنایش بشنوید.
با عرض سلام و در آغاز سرخط خبرها. گروهی از افراد مسلح در نزدیک دفتر والی ننگرهار داخل ساختمان رادیو تلویزیون ملی شده اند. مقامات محلی ولایت جوزجان میگویند یکی از قماندانان مشهور طالبان که به پروسه صلح پیوسته بود، صبح امروز با داعش پیوست. و در بخش اخبار بین‌المللی میشنوید که ایالات متحده آمریکا توافق تازه همکاری دفاعی را با امارات متحده عربی امضا کرده است. مشروع خبرها. گروهی از افراد مسلح در نزدیک دفتر والی ننگرهار داخل ساختمان رادیو تلویزیون ملی شدند. به اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی، در محل درگیری میان نیروهای امنیتی و این گروه مسلح آغاز شده و شمار زیادی از کارمندان رادیو تلویزیون به داخل ساختمان گیر ماندند. در خبر آمده است که راه اطراف محل درگیری مسدود شده است. جزئیات بیشتر در این مورد تا لحظات بعد به شما پیشکش خواهد شد. نماینده های زنان در ولایت هرات از عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان خواستند که نقش زنان را در حکومت محلی افزایش دهد. عبدالله عبدالله دیروز شنبه هنگام سفر به ولایت هرات با اعضای شورای زنان اتحادیه ها و از زنان تجارت پیشه دیدار کرد. دفتر مطبوعات ریاست اجرایی با نشر اعلامیه گفته است که این بانوان از حکومت وحدت ملی خواستند که به شمار کارمندان زن در اداره های دولتی، معلمین و دکتران طبقه اوناس در این ولایت افزوده شود. در اعلامیه آمده است رئیس اجرایی تعهد سپرد که در چوکات امکانات دولتی به مشکلات این بانوان رسیدگی خواهد کرد. عبدالله عبدالله در جریان این سفرش به هرات با مقامات محلی و بزرگان قومی نیز دیدارهای داشت و همچنان نمایشگاه تولیدات داخلی را افتتاح کرد. مقامات محلی ولایت جوزجان میگویند یکی از قماندانان مشهور طالبان که به پروسه صلح پیوسته بود، صبح امروز با داعش پیوست. رحمت الله حشر، ولسوال درزاب ولایت جوزجان، در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت مفتی نعمت الله این قماندان طالبان که به داعش پیوسته است، فعالیت ضد نیروهای دولتی را در قریه سردر این ولسوالی اکنون آغاز کرده است. با گفته همین منبع، این قماندان طالبان پیش از این نیز در ساعات مختلف فعالیت‌های تخریبی را در صفوف طالبان بر ضد نیروهای امنیتی در این ولایت با پیش می برد. مقامات محلی در لغمان از کشته شدن 35 شورشی مسلح در جریان عملیات نظامی در این ولایت خبر دادند. دفتر مطبوعاتی ولایت لغمان با نشر اعلامیه میگوید عملیات موسوم به سیلاب دو دیروز سه‌شنبه در اطراف مرکز ولایت و در ولسوالی علی نگار آغاز شد. در اعلامیه آمده است که نیروهای زمینی و هوایی در این عملیات سهم دارند. با گفته مقامات محلی، در میان کسانی که در نخستین روز عملیات سیلاب دو کشته شدند و قماندانان مشهور شورشیان به نام‌های قاری درویش و قاری مبارز شامل هستند. دفتر مطبوعاتی ولایت لغمان همچنان از زخمی شدن 20 شورشی دیگر در برخوردهای دیروز خبر می‌دهد. تا به حال هیچ گروه مسلحی درگیر جنگ با حکومت افغانستان درباره شمار تلفات در برخوردهای دیروز ولایت لغمان چیزی نگفتند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. رادیو آزادی. و این هم اخبار بین المللی. ایالات متحده آمریکا توافق تازه همکاری دفاعی را با امارات متحده عربی امضا کرده است. امارات متحده عربی مانند عربستان سعودی ایران را یک دشمن استراتژیک می‌خواند و به این باور است که ایران با منازعات را در سراسر شرق میانه دامن می‌زند. شان سپایسر سخنگوی قصر سفید دیروز در مورد این توافقنامه گفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا امیدوار است که برای حل منازعات طولانی منطقه‌ای بیشتر از پیش به طور مشترک کار کند. کشورهای عربی خلیج امیدوارند که اداره ترامپ با آنچه که از دید این کشورها حمایت فراوان ایران از شبه نظامیان متحدش در سوریه، عراق، یمن و برای شیعیان در بحرین عربستان سعودی نگریسته می‌شود، نقطه پایان بگذارد. این توافقنامه به واشنگتن اجازه می‌دهد تا سربازان و تجهیزات بیشتری را به خلیج فارس بفرستد. این در حالی است که ایالات متحده آمریکا در حال آماده ساختن بسته فروش اسلحه به ارزش بیش از 100 میلیارد دلار به عربستان سعودی است. سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد میگوید کشورها باید تصمیم بگیرند که با کره شمالی اند یا با کشورهایی که با برنامه‌های هسته‌ای و راکتی پیونگیانگ مخالفت میکنند. نیکی هیلی دیروز همچنان گفت از کشورهایی که پشتیبان پیونگیانگ هستند نام خواهد برد. سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد این سخن را پیش از یک نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت. در این نشست که پشت درهای بسته برگزار میشود بالای اقدامات تازه بحث خواهد شد که هدف آن فشار آوردن بر کره شمالی است. پیونگیانگ سه روز پیش یک راکت دوربرد دیگر را آزمایش کرد و گفت این راکت توانایی حمله سرگلوله هسته‌ای را دارد. در این حال نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل دیروز گفت اگر کره شمالی آزمایش‌های راکتی و اتمی اش را متوقف سازد، واشنگتن درباره گفتگو با پیونگیانگ غور خواهد کرد. اتحادیه اروپا با پولند و مجارستان هشدار داده است که از ماه آینده پروسه پذیرش مهاجرین را آغاز کند. کشورهای اروپای شرقی از جمله پولند و مجارستان با برنامه‌ای که اتحادیه اروپا در سال 2015 تصویب کرد مخالفت می‌کنند. به این اساس برنامه کشورهای اروپایی شرقی باید 160 هزار پناهجو از سوریه، عراق و ارتدیا را که در ایتالیا و یونان به سر میبرند بپذیرند. دمیستریس اورامپولولوس که کمیشنر امور مهاجرت اتحادیه اروپا دیروز به خبرنگاران در فرانسه گفت از پولند و مجارستان، کشورهایی که حتی یکی از این پناهجویان جا به جا نکرده اند، میخواهد که این کار را همین الان آغاز کنند. او افزود که این آخرین هشدار برای کشورهای کندکار است تا مسئولیت خود را عملی کنند. به گفته کمیشنر امروز مهاجرت اتحادیه اروپا تا به حال 18 هزار پناهجو از یونان و ایتالیا به دیگر کشورهای اروپایی منتقل شدند. میرحسین موسوی رهبر مخالف حکومت ایران در انتخابات ریاست جمهوری این کشور به حسن روحانی رئیس جمهور فعلی ایران رأی خواهد داد. این را وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی دیروز گزارش داد. بر اساس این گزارش موسوی از نیروهای امنیتی خواسته است که صندوق رایدهی سیار را به محل اقامتش بیاورند. موسوی از سال 2011 در خانه اش تحت نظارت بوده است. او که از اصلاح طلبان معروف است به خاطر نقشش در تظاهرات چند ماهه جنبش سبز در خانه اش تحت نظارت قرار گرفت. این تظاهرات در پی انتخابات ریاست جمهوری جنجالی سال 2009 صورت گرفت. درست پیش از این دو تن از اصلاح طلبان برجسته دیگر، مهدی کروبی رهبر مخالف حکومت و محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران، هم از روحانی حمایت کردند. قرار است انتخابات ریاست جمهوری ایران روز جمعه برگزار شود. در این انتخابات ابراهیم رئیسی که از حمایت علنی علی خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران برخوردار است، رقیب روحانی پنداشته می شود. و خبر آخر این که اسحاق جهانگیری معاون رئیس جمهور ایران که از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری بود از نامزدی خود کنارگیری کرد. او دیروز اعلان کرد که در انتخابات ریاست جمهوری ایران از رئیس جمهور حسن روحانی که یکی دیگر از نامزدهاست پشتیبانی میکند. جهانگیری یک سیاستمدار اصلاح طلب است. خبرگزاری تسنیم گزارش داده است که جهانگیری در ولایت فارس به طرفداران خود گفته که همراه با آنها به حسن روحانی رأی خواهد داد. روز گذشته محمد باقر قالیباف شاروال تهران نیز از نامزدی خود در انتخابات ریاست جمهوری کنارگیری و از ابراهیم رئیسی حمایتش را اعلان کرد. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و منطقه و جهان از رادیو آزادی. و برای شنیدن بقیه موضوعات برنامه بار دیگر همکارم مصطفی صدیقی به شما می پیوندد.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یک جا با شما این هم فهرست تازه ترین های ما: حمله تهاجمی مردان مسلح بر ساختمان تلویزیون ملی ننگرهار. این که جزئیات از چه قرار است تا لحظات دیگر به شما به تفصیل خواهیم گفت. در کندوز مقام ها میگویند 30 قریه را در ولسوالی قلعه زال از وجود طالبان پاکسازی کردند. این هم یکی از باشندگان.
مردی ملی آمد به سر کوشش کردن خدا کردن و امرای ما مردم برای منطقه خانه خود ما آمده ماله آورا بدیم.
در جهان رئیس جمهور ترکیه سرگرم دیدار از ایالات متحده امریکا است و دیروز با همتای امریکاییش در قصر سفید دیدار کرد. بیشتر در این مورد به شما میگوییم.
افتخار بزرگ است که رئیس جمهور اردوغان را اینجا داریم. ما بحث های طولانی و دشوار خواهیم داشت.
و در نیمه دوم این ساعت هم برنامه های هفتگی آشیانه و مربای مرچ را خواهید شنید.
کجا میری؟
میرم در سارنوالی معرفیش میکنم. ای چطور در روز روشن از من رشوت خواستن؟ ها؟
خب همونطور که پیشتر گفتیم بشنویم که شماره از مردان مسلح وارد ساختمان تلویزیون ملی در شهر جلال آباد شدند. مقام های ننگرهار درگیری مسلحانه را در محل تایید کردند. برای گرفتن جزئیات بیشتر در این مورد رأساً می رویم به شهر جلال آباد، جایی که شاه محمود شینواری خبرنگار رادیو آزادی امین اکنون روی خط تلفن با ماست. شینواری صاحب سلام، جزئیات این حمله از چی قرار است؟
هم سلام تاسی بود اوسم دغه دزی باور چې د ننګرهار ولایت مقام د مخامخ داسې د نوي تلویزیون ودانې د دغه ودانې سره څه تنا سوال نه وکړي اوس چې څنګه کوم نتیجه کوم نه چې جنې دی او څنګه روانه ده خو دا سوال چې نه کوم نه تاسو چې دا د غوازونه په لاره کې
شرمایی سب تشکر از این شما مواظبتان باشین. معلوم هست که مهاجمان کیها هستند؟ معلوم هست که حمله کنندگان کیها هستند؟
نه تروس پر دارا کردن نه نه چی د کوم دل پول تللی و سوال دی خو غلمنی معلومات دی او باوری سچ نه کی شریف دی نو سوال دا و سوال دی ترجو د نت نو تی دی خو دا معلومه نه چی کوم دل پر دارا کړي دا مروخ کردن چې زکه و کمنه په صحه کې تاسو د خپل واجب اور کې د دې روان دی نو کله چې معلومات مو شریف شي دا تر نو معلومات لګړي لار مشارکو.
تشکر از این. میخوایم اینو بپرسم که آیا ظاهرا تماس ما با شاه محمود شینواری خبرنگار رادیو آزادی که از محل رویداد در جلال آباد گزارش میداد قطع شد. کوشش میکنیم این تماس برقرار شود. شما شنیدید که شماره از مهاجمان مسلح داخل ساختمان تلویزیون ملی در ولایت ننگرهار شدند، درگیری مسلحانه در محل جریان دارد. خبرنگار رادیو آزادی گفت که نیروهای امنیتی افغانستان به محل رویداد رسیدند. خواستیم بپرسیم از خبرنگار ما که در داخل ساختمان تلویزیون ملی ننگرهار به چه تعداد از کارمندان حضور داشتند و به چه تعداد گیر ماندند، در مورد تلفات احتمالی این رویداد تا لحظات دیگر کوشش میکنیم ارتباط ما با آقای شینواری در جلال آباد برقرار شود و بیشتر به شما در این مورد خواهیم گفت و می توانید در این مورد سر بزنید به وبسایت رادیو آزادی و بیشتر بخوانید azadiradio.com.
گزارش های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
گفته می شود ساعت 11 امروز
نوا کنستیتوسیا نوی پرزیدنت
بدن افغانستان زیر فشار حاضر به امضای چیزی نیست.
There are groups that are boasting about killing civilians.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. سر میزنیم به ولایت کندوز و میشنویم که مقام های محلی میگویند 30 قریه را در ولسوالی قلعه زال از وجود طالبان پاکسازی کردند. اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی در کندوز با شمار از باشندگان هم صحبت کرده و این گزارش را فرستاده است.
در آفتیپا مرکز ولسوالی قلعه زال 30 قریه از وجود طالبان مسلح پاکسازی شده است. مسئولان محلی ولسوالی قلعه‌زال کندز میگویند که نیروهای مشترک افغان طی عملیات تصفیه توانستند در آفتیپا مرکز ولسوالی قلعه‌زال 30 قریه را از وجود طالبان مسلح پاکسازی کنند و هنوز هم عملیات تصفیه در این ولسوالی جریان دارد. محبوب الله سیدی ولسوالی قلعه‌زال در گفتگو با رادیو آزادی گفت که طالبان مسلح تمام تأسیسات عام المنفع و دولتی را در این ولسوالی حریق و تخریب نمودند. بر اساس گفته های ولسوال، خانواده هایی که در اثر جنگ بی جا شده بودند هم اکنون در حال برگشت به مناطقشان هستند. با این همه محمد سفر اکبری، آمر امنیت قماندانی امنی کندز میگوید که آنان به خاطر تامین امنیت بهتر در ساحات آسیب پذیر این ولسوالی پوسته های امنیتی افراز میکنند.
تقریبا 32 قریه از وجود طالبان پاک شده و 6 نفر طالبان کشته و 7 نفر دیگه هم زخمی. یکی از سرکردهایش به نام قاری منصور رئیس کمیسیون طالبان هم از جمله کشته شدگی هست.
اما آقای اکبری در مورد کشته و زخمی شدن افراد ملکی و نیروهای دولتی چیزی نگفت. از سوی دیگر باشندگان آختیپا مرکز ولسوالی قلعه‌زال خیلی خرسند هستند که نیروهای دولتی مرکز این ولسوالی را از وجود طالبان مسلح تصفیه کردند. یک تنی از باشندگان منطقه آختیپا مرکز ولسوالی قلعه‌زال با رادیو آزادی چنین گفت:
اردو ملی آمد به سر کوشش کردن خدا کردن به امرای ما مردم کردن بدهای بخواه خانه خود ما آمدیم آمده آورا بدیم نان خورده نداشتیم آور نداشتیم خیلی در بده بودیم یخ در بودیم بچه در بده کمیش دانه برا بده زخمی شده بچه در خانه خود آمدیم آمده خیلی
باید یادآور شد که ولسوالی قلعه‌زال به طرف شمال غرب مرکز کندز موقعیت داشته و این ولسوالی به دو بخش عمده یعنی قلعه‌زال و آختیپا تقسیم شدند و دریای بغلان و کندز این دو منطقه را از هم جدا ساخته است و هم اکنون منطقه آختیپا که مرکز ولسوالی است در تسلط دولت قرار دارد، اما منطقه قلعه‌زال بیش از 2 سال می شود که در زیر اداره مخالفان مسلح حکمت می باشد. این ولسوالی با ولایت بلخ و ولسوالی های چهاردره و امام صاحب کندز سرحد داشته و افزون بر آن به طول 160 کیلومتر با کشور تاجیکستان سرحد دارد. طالبان مسلح تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بر اساس فرمان رئیس جمهور افغانستان، تمام افسران و سربازان اردوی ملی این کشور ثبت بایومتریک شدند. وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید در کنار این، تمام وسایل و تجهیزات اردوی کشور نیز شامل این سیستم شدند. نصرت پارسا، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، در این باره مصاحبه ای را با دولت وزیری سخنگوی این وزارت انجام داده و در آغاز از او پرسیده که این روند به چه دلیل برای بار دوم انجام شده است.
مسئله بایومتریک در وزارت دفاع یک دفعه اجرا شده بود، باز مسئله سربازان خیری که به وجود آمد و در مطبوعات ترگپا برآمدن که سربازان خیری وجود دارند، رئیس جمهور دوباره حکم دادند که سر از نو تماما پرسنل وزارت دفاع بایومتریک شوه و در سیستم حرم داخل شوند، یعنی ثبت حرم شوند. باز این پروسه آغاز شد، بایومتریک با پایان رسیده و مسئله حرم تقریبا 92-93% فیصد اونا هم تکمیل شدن، یعنی از 195 هزار در حدود 7-7.5 هزار نفر ماندن که در سیستم حرم داخل نشدن، دیگه تماما پرسنل وزارت دفاع هم بایومتریک شدن و هم در سیستم حرم داخل شدن. برعلاوه از این تماما در راهی وزارت دفاع وسایل، تجهیزات، سلاح، همه چیزی که در وزارت دفاع هستن باید در سیستم داخل شوند که وزارت دفاع باید بفهمند که هر جایی که حتی یک پرزم در یک دیپو باشه یا در یک قطعه باشه یک واسطه باید معلوم باشن که اگر از بین میرن یا مثلا کدام حالاتی میان که او مفقود میشن یا مثلا تخریب میشن، باید وزارت دفاع با وقت و زمانش با مدقیقه باید بفهمند که در وزارت دفاع چقدر وسایل است، چقدر وسایل است.
در گذشته وزیری صاحب در برخی قطعات وسایل اردوی ملی به دست مخالفین میافتید، یعنی با این کار میشه که از این کار جلوگیری شوه و مشخص شوه که از توسط کدام قماندان این وسایل مربوطش میشده که به طالبان به دستش افتیده، یعنی بررسی ها را آسان خواهد ساخت در این مورد؟
کاملا این بسیار آسان میشه. سیستمی است که وقتی که واسطه یا یک پرزه در موساتی که از سیستم خارج میشن با الکترونیکی، او بسیار آسان است که وقتی که او را کلیک کنه در دقیقه نشان میتن که واسطه موجود است یا موجود نیست. این بسیار کمک میکنه با تفتیش و بسیار کمک میکنه با ای که چقدر وسایل و مهمات و سلاح در وزارت دفاع موجود هستند.
با این کار مشخص شده که چقدر سرباز خیالی وجود داشت حالا که بایومتریک به پایان رسید؟
حتما ما ایرا رد کرده بودیم سابقم، در وزارت دفاع سرباز خیالی وجود ندارن، به مطلقا رد کردیم. عالم رد میکنیم که در وزارت دفاع سرباز خیالی نی موجود است، چرا تماما سربازا و پرسنل وزارت دفاع ماش خود از بند میگیره، هر کس کار داره.
با این حال شمار دقیق سربازان اردوی ملی افغانستان چقدر میتونه باشه؟ میتونن
که میدونید که سربازان اردوی 195000 نفر است، امکان داره که 5000 نفر کم باشن یا پورا باشن. چرا اردوی داوطلب است، نفر ترخیز میشن، مریض میشن، به صف معربه خارج میشن یا شهید میشن یا غیر حاضر میشن.
گفتگوی شنیدید با دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
خب در جریان هستید که شمار از مردان مسلح وارد ساختمان تلویزیون ملی ننگرهار در شهر جلال آباد شدند. تماس ما مجدداً برقرار شده با شاه محمود شینواری، خبرنگار رادیو آزادی، که امین لحظه در محل رویداد است. شینواری صاحب بازم خوش آمدید. معلوم هست که به چه تعداد از مردان مسلح وارد ساختمان تلویزیون ملی شدند؟
دیر جت من کنون سپری مشخص میدن من میگی فقط میدن من ماش من سر ارتدیل میگی ارتدیلی که من کنید نگو دانی که دیگه نه سوال نه نکی دیو لحام که دن نگو دانی کیو اما پلو رو خواهم که دن اینجا کنم داره که هاکم اردم کلی داره و من دادی رو آنی که یا من کلا تیرو خانه کی پدر هک سلام داده کیه تکلیف کار ازی سر دیکی من عملم تو تحقیق ولی دن از من کلان تقریبا دو سال دنیا که دیر برانی که دنیا ویدیو مفکر که با موازد زکری و او د دغه دانه ته چې دین موجي دي ته شلمتري دي شلمتري چې دا مو ته کلی سره څه سره د عام د کمن شان کوفي مو چې درنه دي د دغه ته بیان چې دا مو ته کوم ته کاونه ورکړم.
چه قدر بزرگ بود این انفجار؟
دا انتظار چې موږ سره عمل وکړو تقریبا نو چې په لاسمتري کې شاربنه وکړه د دې د صدنه اواز درنو خو دا چې فلم دغه ساحه کې دخلت دا نه ګونه هم وانه و موږ هم ځان خوند ورته خوند کړو نو نو ساده تلفات او هم ځل ولې دې چالجن نه معلومه چې مواد دې زیات کې زیات شي او دا د سره په سر باندې دغه مستقل کې ولاړ وي اندغه اواز کله د دې درنه ساحه کې تلفات هیڅ څه نه وانه.
تشکر از این شنواری صاحب. آیا می دانین که در انگام حمله در داخل ساختمان تلویزیون ملی ننگرهار به چه تعداد از کارمندان حضور داشتند؟ خب بسیار زیاد تشکر از شما. بله، شاه محمود شینواری خبرنگار رادیو آزادی از جلال آباد گزارش میداد در مورد اینکه شماره از مردان مسلح وارد ساختمان تلویزیون ملی در شهر جلال آباد شدند و درگیری مسلحانه جریان دارد. نیروهای امنیتی افغان به محل رویداد شتافتند. هنوز از تلفات معلومات درست و دقیق در اختیار نداریم. موضوع را دنبال میکنیم و لحظه به لحظه تازه ترین ها را به شما گزارش خواهیم کرد و بیشتر هم در این مورد میتونین در وبسایت ما بخوانین، azadiradio.com.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.
و اکنون نسیم شفق نگاه دارد بر شماره از روزنامه های چاپ کابل.
روزنامه های چاپ امروز کابل در بیشتر مطالب و تبصره های خود به اظهارات معاون پارلمان اروپا در مورد خط دیورند پرداختند. روزنامه دنیا در سرمقالهش در این باره نوشته است که حالا زمان آن فرا رسیده تا سیاست‌های جهانی در مورد خط دیورند. سرمقاله نویس گفته است که دیورند خطی است که تاریخ سیاسی و اجتماعی افغانستان را با فراز و نشیب‌ها روبرو کرده و همواره این کشور را با چالش‌های جدی مواجه ساخته است. سرمقاله نویس نوشته که این مشکل هنوز نیز پابرجاست و افغانستان خواهان مشخص شدن حدود اصلی خاکش است. سرمقاله نویس با اشاره به اظهارات معاون پارلمان اروپا در مورد خط دیورند گفته است که به نظر می رسد جهانیان نیز حالا درباره خط دیورند با افغانها هم آواز می شوند. سرمقاله نویس گفته است جهانیان باید بدانند تا زمانی که مشکل خط دیورند حل نشود، امنیت در افغانستان و منطقه تامین نشده و خطر متوجه غرب نیز خواهد بود. سرمقاله نویس نوشته است که پاکستان به خاطر خط دیورند همواره ترفندها و نیرنگهای را به کار برده و تلاش میکند تا این مناطق با تهدید تروریسم روبرو باشد. روزنامه دولتی هواد نیز سرمقالش را به همین موضوع اختصاص داده و گفته است که پیشنهاد معاون پارلمان اروپا در مورد خط دیورند میتواند تروریسم را از بین برده و صلح را در افغانستان و منطقه تأمین کند. سرمقاله نویس میگوید این سخنان معاون پارلمان اروپا که گویا زمان آن فرا رسیده تا خط دیورند از بین برود و مناطق جدا شده از افغانستان دوباره به این کشور داده شود بجاست. سرمقاله نویس نوشته است که این اظهارات معاون پارلمان اروپا در افغانستان با استقبال مردم روبرو شده و مردم این کشور از اروپا و امریکا خواستند تا به این پیشنهاد پاسخ مثبت بدهند. سرمقاله نویس تأکید کرده است که اکنون نیروهای خارجی در افغانستان حضور داشته و بر ضد تروریسم مبارزه می کنند. با گفته سرمقاله نویس، حالا زمان مناسب است که خاک افغانستان دوباره به این کشور سپرده شده و حق به حقدار آن برسد. با نوشته سرمقاله نویس، این بهترین راه برای از بین بردن تروریسم است. در غیر آن، با گفته سرمقاله نویس، تروریسم به حالش باقی خواهد ماند و منطقه و جهان را با تهدید جدی روبرو خواهد ساخت.
Israel has many friends and allies.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной. Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رئیس جمهور ترکیه سرگرم دیدار از ایالات متحده امریکا است و دیروز با همتای امریکاییش در قصر سفید دیدار کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده پیش از آغاز گفتگوها با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفت بحث‌های جدی و طولانی در پیش رو دارند. امید مرزمان و جزئیات بیشتر در این مورد.
رئیس جمهور ترکیه در حضور همتای امریکاییش گفت برنامه مسلح‌سازی ملیشه‌های کرد توسط واشنگتن برای ترکیه پذیرفتنی نیست. ترکیه گروه موسوم به واحدهای محافظت از مردم یا YPG را یک گروه تروریست می‌داند. اما در جنگ بر ضد داعش در سوریه YPG متحد آمریکاست. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در نشست خبری مشترک با همتای آمریکاییش دونالد ترامپ دیروز گفت
özellikle YPG PYD terör örgütü
استفاده از گروه YPG یا PYD به حیث همپیمان در منطقه توسط هر کشور واضحا به اساس توافق جهانی که کرده ایم مناسب نیست. ترکیه گروه YPG را به PKK یا حزب کارگر کردستان که سالهاست بر ضد حکومت ترکیه می جنگد وابسته می داند. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا نیز از حزب کارگر کردستان به حیث یک گروه تروریستی نام می برند. در نشست خبری دیروز در قصر سفید دونالد ترامپ نیز گفت با اردوغان مذاکرات طولانی و دشوار خواهد داشت.
It is a great honor to have President Erdogan.
افتخار بزرگ است که رئیس جمهور اردوغان را اینجا داریم. ما بحث‌های طولانی و دشوار خواهیم داشت. می‌دانم که این بحث‌ها خیلی موفقانه خواهند بود. ما روابط عالی داشته‌ایم و این روابط را بهتر از این خواهیم ساخت. بنابراین بحث‌های خیلی جدی و سخت در پیش رو داریم. مسئله جنجالی دیگر در روابط بین آمریکا و ترکیه که دو کشور عضو ناتو اند این است که فتح الله گولن از مخالفان جدی اردوغان در آمریکا زندگی میکند. اردوغان و رژیم به رهبریش گولن را در عقب کودتای ناکام ماه جولای سال گذشته در ترکیه میدانند. انقره از واشنگتن تقاضا کرده که گولن را به ترکیه بسپارد. این تقاضا را رئیس جمهور ترکیه در کنفرانس خبری دیروزش نیز مطرح کرد و گفت با وضاحت این را گفته که انتظار دارد واشنگتن فتح الله گولن را به انقره بسپارد. اما رئیس جمهور آمریکا درباره این تقاضای ترکیه چیزی نگفت. هرچند مقام‌های آمریکایی قبلا برای استرداد یا محاکمه گولن از ترکیه خواستار ارائه اسناد معتبر شدند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها
و رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. اکنون 11:30 است. فشرده تازه ترین خبرها را از احمد هنایش بشنوید.
گروهی از افراد مسلح در نزدیک دفتر والی ننگرهار داخل ساختمان رادیو تلویزیون ملی شدند. به اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی در محل، درگیری میان نیروهای امنیتی و این گروه مسلح آغاز شده و شمار زیادی از کارمندان رادیو تلویزیون به داخل ساختمان ها گیر ماندند. نماینده های زنان در ولایت هرات از عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان خواستند که نقش زنان را در حکومت محلی افزایش دهد. مقامات محلی ولایت جوزجان میگویند یکی از قمانداران مشهور طالبان که به پروسه صلح پیوسته بود اکنون صبح امروز به داعش پیوسته است. مقامات محلی در لغمان از کشته شدن 35 شورشی مسلح در جریان عملیات نظامی در این ولایت خبر دادند. ایالات متحده آمریکا توافق تازه همکاری های دفاعی را با امارات متحده عربی امضا کرده است. امارات متحده عربی مانند عربستان سعودی ایران را یک دشمن استراتژیک می خواند و به این باور است که ایران به منازعات را در سراسر شرق میانه دامن می زند. سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد می گوید کشورها باید تصمیم بگیرند که با کره شمالی اند یا با کشورهایی که با برنامه های هسته ای و راکتی پیونگیانگ مخالفت دارند. اتحادیه اروپا به پولند و مجارستان هشدار داده است که از ماه آینده پروسه پذیرش مهاجرین را آغاز کند. میرحسین موسوی رهبر مخالف حکومت ایران در انتخابات ریاست جمهوری این کشور به حسن روحانی رئیس جمهوری فعلی ایران رأی خواهد داد. و اسحاق جهانگیری معاون رئیس جمهوری ایران که از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری بود از نامزدی خود کنارگیری کرد.
همین خبرها و بیشتر از اینها را در وبسایت ما هم خوانده می توانید، azadiradio.com. تا لحظات دیگر برنامه های هفتگی آشیانه و مربای مرچ در انتظار شماست. اما پیش از آن آثار باستانی مربوط به موهنجودارو، شهر گمشده که در میراث جهانی سازمان یونسکو درج است، در ایالت سند پاکستان موقعیت دارد. به باور باستانشناسان، با اینکه این شهر حدود 5000 سال خدمت دارد، خرابه های آن بیانگر پیشرفت های زیاد نسبت به پاکستان عصری امروز است. اینکه ساحه موهنجودارو در حال حاضر در چه وضعیت قرار دارد، پاکستان برای حفاظت از این ساحه تاریخی چه کرده، در این گزارش بشنوید که فرشته نگاه تهیه کرده است.
موهنجودارو که به معنی دره مردگان است، در حقیقت 3000 سال قبل از میلاد محل صنعت، تجارت و یکی از شهرهای عصر برنز بوده که در آن زمان سیستم آب منظم، بیت الخلاهای مجهز، باب و کانالیزاسیون بوده است. بقایای این شهر پراسرار که توجه باستانشناسان و سیاحان را جلب کرده است، در منطقه لارکانا در 405 کیلومتری شمال شهر کراچی پاکستان واقع است. باستانشناسان نگرانند که اگر از بقایای موهنجودارو حفاظت درست نشود، ممکن این ساحه تاریخی از بین برود و نتواند در تاریخ آن حیثیت را که آثار باستانی مصر و دیگر ساحات تاریخی جهان دارد حفظ کند. خبرگزاری فرانسه به نقل از دکتر مایکل جونسون، یک محقق جرمنی، نوشته است که اگر از ساحه موهنجودارو حفاظت نشود، این ساحه به یک خاکروبه مبدل خواهد شد. او میگوید در اینجا در تابستان حرارت به 45 درجه سانتیگراد می رسد که خودش یکی از دلایل تخریب این ساحه شده میتواند. ناصرالله دند، مسئول موزیم شهر تکسلای پاکستان، در صحبت با رادیو آزادی موجودیت سطح بلند آب را یکی از دلایل دیگر میخواند که این ساحه را با خطر از بین رفتن مواجه کرده است. آقای ناصر میگوید
بدبختانه در این ساحه سطح آب بسیار بلند است و از همین رو این ساحه تاریخی با خطر مواجه است. خشت هایی که در این ساحه کار شدند آهسته آهسته در حال تخریب و از بین رفتنند.
اما تنها درجه بلند حرارت یا سطح آب و بی‌توجهی مسئولین دلایل نیستند که بقایای موهنجودارو را با خطر از بین رفتن مواجه کردند، بلکه در سال 2014 میلادی یک تجمع بزرگ مردم برای بزرگداشت از این میراث فرهنگی پاکستان به ساحه موهنجودارو دور هم جمع شده و به آتش بازی و پایکوبی پرداختند. باستانشناسان در آن زمان انتقاد کردند که آتش بازی و پایکوبی در همچو یک ساحه تاریخی مانند پایکوبی در بستر یک بیمار است. حکومت ایالتی سند پاکستان که مسئول نگهداری و حفاظت این ساحه تاریخی است در آن زمان گفت که بار دیگر اینچنین نخواهد شد. در حال حاضر سیاحان و باستانشناسان از کشورهای دیگر برای بازدید از موهنجودارو به پاکستان می روند و به گفته مسئول موزیم شهر تکسلا این ساحه به توریسم در پاکستان کمک کرده و عواید زیاد از درک آن به دست می آید. ناصرالله دند می گوید
وضع امنیتی پاکستان در سالهای اخیر خوب نیست و سیاحان چندان به دیدن شهرها نمی آیند. اما برای بازدید از ساحه موهنجودارو سیاحان، باستانشناسان، محققان و محصلین پوهنتون‌ها از تمام کشورهای جهان می آیند.
به باور باستانشناسان، نفوس ساحه سند در عصر برنز به 5 میلیون نفر می رسید که موهنجودارو بزرگترین و پیشرفته ترین آن ساحه بود. مارهای گلی و فلزی، سکه ها، سنگ ها با وزن استاندارد، زیورات طلا و برنز، اسباب بازی و دیگر اشیای کارآمد روزمره که نماینگر زندگی باستانی و پر رونق تجارت است، از این ساحه پیدا شدند. دکتر جاناتان مارک یونیور از پانتون ویسکانسن میگوید خرابه های شهر موهنجودارو نشان میدهد که باشندگان آن به نظافت و پاکی شهر علاقه زیاد داشتند. با آنکه ساحه موهنجودارو به طور کامل تاکنون افر نشده است، اما مهمتر از همه بزرگترین ساختمان که از زیر خرابه ها بیرون شده قصر و یا محل عبادت نبوده، بلکه یک امام عمومی است. باستانشناسان تا کنون عامل عمده از بین رفتن این تمدن را پیدا نکردند. به باور آنها برای دریافت این که چی باعث شد تا این تمدن وقت برنز از بین برود، نیاز است تا افریات بیشتر در این ساحه صورت بگیرد.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز برنامه آشیانه سلام، خوشی و سلامتی تان آرزوی ماست. در این برنامه با گزارشی در مورد عوامل عمده زندگی مشترک خانواده های افغان صحبت می کنیم.
چهار اولاده که از خودم از یکی ورم می شه، یک چهار پنج داره، یک از دیگه ورم، از دیگه ورم می شه.
این زندگی مشترک خانواده ها کدام مشکلاتی را به بار آورده می تواند؟
اولاده که این که مکتب میره پس که خانه می آرامش ندارند، در درس خود رسیدگی کرده نمی تانند.
این موضوعات را در این برنامه آشیانه مورد بررسی قرار می دهیم. با ما باشید. در کشورهای پیشرفته وقتی دختر و پسر عروسی می کنند، از همان آوان زندگی مستقلی را اختیار کرده و جدا از خانواده هایشان زندگی می کنند. اما در افغانستان اکثر خانواده ها زندگی مشترکی دارند، زیرا افغانان نشستن دور یک دسترخوان را صمیمیت، برکت و اتفاق می دانند. اما دیده شده است که گاه زندگی های مشترک چند خانواده در زیر یک سقف منجر به جار و جنجال های شده است. نازیه باشنده قلعه موسای کابل که 14 سال با خانواده خسرش زندگی کرده، از زندگیش خیلی گلمند و ناراضی است.
اما من نیست یک عروس که زندگی مشترک دارند، فامیل بسیار راسی خسته شدیم. بعض وقت فامیل یک تصمیم تصمیم میگیرن در قسمت پختن غذا، اولادای یک چیز دیگر خوش دارن، چهار اولاد که از خود ما یک ور میشه، یک چهار پنج دایه از دیگه ور ما از دیگه ور میشه، راستی یک حال میشه که به هیچ حوصله بر آدم نمیمونه. یگان دفعه بین زنی ورا یک گفتگوی پیدا میشه، همین سر وشت کا زیاد گپ پیدا میشه. خوش دارم که زندگی جدا داشته باشم، با اولادایم رستگی بتونم، با شوهرم رستگی بتونم و خودم هم چون وظیفه دارم بعضی روزا از دفتر میام بسیار خسته میباشم، خوش دارم که استراحت کنم و یک چیز نان ساده بر خود تیار کنم، چون در زندگی مشترک قرار داریم، مجبور هستیم که طبق امو فامیل رفتار کنیم. ما از وقتی کارسی کردیم این تقریبا 14 سال میشه، راستی زندگی بسیار بر من خسته کن بده، من خود بیرون هم وظیفه دارم و اگر در خانم باشه انسان خسته میشه.
مهرگل باشنده ولایت غزنی در کنار مشکلات دیگر زندگی مشترکش از مشکلات تربیه و رفتار اطفالش در این گونه خانواده ها که با تغییرات همراست یاد میکند.
شش زنی وراد یک اولی زندگی میکنیم، یک تاق برای کل ماست، یک تشناب مشترک است، یک تو درای مدرای سر جانشان با یک مشکل میشویم، یک لغمنان میخورم، دزاران گپ سخن در یک اولی، اولادکایم که مکتب میره پس که خانه می آرامش ندارن، در درس خود رسیدگی کردن نمیتونن، وارا میکشن از را که بیستاتری کنیم، مستی کنیم، گروهی تربیه میشن با اولادان، با تحصیلشان، با ششتنشان، با خودادانشان هیچ ترسیدگی کردن نمیتونم، کنترل کردن نمیتونم که سونه گپ از واسه سهل میکنن، اما تربیهشان ندستم رفته، اگر من گپ میزنم باز بی بی پیشتی میگرن، اکو کمدل میشن و پریشان میشن و بانک آزاد بگردن، چون از ما میبینن وشی وشی میگردن دیگه.
خیر محمد باشنده ولسوالی میربچکوت ولایت کابل یکی از عوامل زندگی های مشترک خانواده ها را مشکلات و نارسایی های اقتصادی میداند که به گفته وی همین علت است که پسر تازه عروسی میکند، نمیتواند جدا و به خواست خود زندگی کند. او مجبور است با پدر، مادر، خواهر، برادر و دیگر اعضای خانواده خود یک جا زندگی بکند.
نمو اقتصاد که ضعیف باشد با هم زندگی میکنند. ما خودم هم صاحب نمو پنج فامیل ما در بین یک اولی زندگی میکنیم. حتی مصرف برق ما میآید، فرزند 15000 میآید، آدم 33000، 15000 میشه. مشترک بیادر مندازیم. اقتصاد ما اینمی ماشی دولت است دیگه، کنم پایدات دیگه نداریم، مجبور زندگی میکنیم. از نگاه اقتصاد ضعیف هم اگر باشه در بین فامیل اگر میباشه دو فامیل سه فامیل و مشکلاتی از او حل است.
اما کسانی هم هستند که با داشتن پول و امکانات خوب باز هم زندگی مشترک را خوش دارند. در این مورد عبدالبصیر باشنده شهر کابل سخنانی دارد.
بهترین چیزی که از او گذشت است، اگر گذشت می باشه فضای صمیمیت زیادتر می باشند، یا سلامندی را همشیرا باید داشته باشند. زندگی یک جا خوب است، اگر اقتصاد خوب می باشه خراب می باشه یک جا بودن بسیار بهتر است نسبت به جدایی.
به همین شکل خانم شریفه باشنده بلاک های مکرورایان سوم شهر کابل که زندگی مستقلی دارد با نظر متفاوتی.
اگر پول به حساب کلشان داشته باشد تا ابن زندگی کلشان خوب می باشد و در غیر از او به حساب یکیش داره و یکیش نداره، واقعیت به حساب خودش به خود زندگی را خراب می سازد. مثال عروس کتی شوهر خود غال مغال کنه که مدارم تو نداری، از زنیورم کم نموش مول، آدم به حساب اگر یک روز کنه درو دسته امروز اتمی صدایش ببره، چرا که میگه به حساب او ششتم کار کنم. خودم شخصا به حساب زندگی مستقل است، اینا خودم به خواست خود اگر دیگ نکده میشه اونم یک پیاله نان چای بسیار به خوشحالی بخورم، اما اگر به حساب یک فامیل چند فامیل ما می بودم، من مجبور بودم، دلم نارام بود، با وقت به حساب زود میرفتم خانه که الان دیگه مالا خسرم چطور شد، خوشون چطور شد، زنیوارم چطور شد، الان نانش ببخش شد، الان ناوخ شد. راستی زندگی به حساب تنهایی بهترین زندگی است. کمو که زندگی شخصی تنهایی داشته باشه، اما کمبوتی زندگی خودم خودش به حساب پوره میکنه. در یک خانه هر چی ضرورت میباشن، فامیل که یک جای باشه که از پس انداز کردن نمیتونه، مثال از نمو پول را که میگیره یک نیمشه، مثال اگر تنها باشه میخوره نیم دیگه شه پس انداز زندگی میکنه.
خانم شریفه میافزاید وقتی زندگی مستقل باشد هر کس کوشش میکند با دلگرمی و علاقه زیاد زندگیش را سر و سامان بدهد. عتیق الله یکی از حیاتان شهر کابل از جمله پدران است که باور دارد با زندگی مشترک میتوان از حال و احوال اعضای خانواده با خبر و یکدیگر را کمک کرد. او آرزو میکند که تا زنده است پسرانش با زن و فرزند با و یک جا زندگی مشترک داشته باشند.
یک زندگی میکنیم، 8 بچه دارم، شکر یک دختر. سابق هم اتفاق بود تا که اولادش صاحب نواسه و کواسه نمیشد کنیم با هم یک جایی بودن. ما تا که زنده هستم امشالک با همی امید هستم که اولادام هم نواسه و همه کسی در ما جمع باشه. انسان که یک درخت هم میشنه میگه از این میوه و سمرش بخورم زیر سایزی بشه، تا که یک جایی میرم به دل بچه پیدا میکنن، بعد از آرسی میکنن، تا که زندگیت با تست با هم باشن. ما بسیار لذت ببرم که دسترخان آواشم و سر دسترخانم پر باشه، همه هجوری نجوری که دیگه خود با خبر میباشیم.
گاهی نیز در زندگی مشترک چندین برادر با زن و فرزند در زیر یک سقف جنگ و جنجال های جدی به سبب نزاکت های خرد و ریزه به میان آمده است که حتی گپ به کشمکش و دست به گریبان میان مردان خانواده انجامیده است. نظیف الله باشنده ولایت لغمان از یک چشم دیدش در این مورد قصه می کند.
یکی از همسایگان ما در یک اولی چند فامیل زندگی میکنند، چند برادر هستند. خواهر کدامش 4 تا 5 تا تفلایش است. روز جمعه بود که سر صدا شد، بعد تا فایر و فایر بازی و گپا شد. ما برآمدیم، زنایشان قالمقال و سر صدا بود. بین بدرا جنگ بود، سر اشتکا بود. مادر ازم و بچگکم، بچه خودی که وقت زد، گلاس سوار کرده بود که ریزگاش سر خوشی شو سر مشتکا خورد، سر زمین جنگ بدرا خیس. خون خون پر شده بودن، مشت لغت جنگشان بسیار زیاد بود. خو همسایا رفتیم، امیا را خلاص کردیم. یک شک طرف دیگه حال کلشان جدا شدن. هموجه از یکش از دخترش عروسیش بود، دیگه بدراش نرفتش اشتراک نکرد. رفت آمدشون قطع است.
محمد رسول از ولایت پنجشیر که فعلا بزرگ خانواده خود است و پسرانش را گذاشته است تا بعد از ازدواج زندگی مستقلی به خود اختیار کنند میگوید:
سه دانه بچه دارم، بچه‌ای ما عروسی کردیم، جدایشان کردیم، هر کی به روز و روزگار خود بدر باشن، آرام باشن. در گردن ما دین بود، دین خلاص کردم، مال خودشان میفهمن کارشان که باید که مسئولیت خودشان خودشان بفهمن، تجربه چون با مشکلات زندگی خود بفهمن، راه زندگی را بلد باشن، به خیر شهر خود بفهمن، در زندگی خود خوش هستن، کار و بار و خود رضا هستن، من خبر ما را میگیرم.
تجربه ها نشان داده از زندگی مشترک تا زمانی خوب است که مشکل آفرین نگردد. در غیر آن بهتر است هر کس مستقل زندگی کند و با مسئولیت پذیری راه و رسم زندگی خود را پیریزی کند. خانم فریبا معلم در یکی از مکاتب خصوصی شهر کابل در این مورد گپ هایی دارد.
در سابق که بود پدر مادر بچه‌هایشان جوان میشد و را عرسی میکردن، آرزویشان همی بود که باید تم بچه‌هایم یک جای باشن، جدا نباشن، اولاداشان یک جای سر یک دسترخوان بشنن. مگر این می زندگی مشکلات خوددار زیادتر زیادتر سر تربیه اطفالشان داره، هم از نگاه اقتصاد، هم از نگاه خوراک پوشاک، از هر نگاه متو که چرا مختلف از خواستهای اولادا مختلف میباشه. تلویزیون ببینن در خانه، یک طفل یک پروگرام خوش داره، یک چینل میبینه، یک کارتونی میبینه، یک درامه میبینه، یک فیلم میبینه، حتما سر صدا میبینه. این همی چیزا باعث میشه که اطفال لجوج بار بیاین. همی قسم زندگی ها در اطراف هنوز هم است که چند ناروس هست، یک جای هست همراه خوشوست خسار هستی و راست ننوی جوان هست همگی. اگر فرزن یک ناروس مریض میباشه مجبور است که باید کار خدا بکنه، اگر جای رفتنی باشه پروگرام دل خود گرفته نمیتونه، نظر می نیست که مگه جدا باشه. اگر امکانات نباشه گاهی حقوقی ارز و نقد داره که زندگی جدای خدا داشته باشه، خواستای جدا دارد، خصوصا باز میتونن که به خوبی هر کدامش به نوبت خود خبره خسار خوشوی خدا گرفته بتونن یا به حساب کمک اقتصادی، خصوصا بچه ها زیادتر میتونن که از پدر مادر خود اولگیری کنن، از نگاه اقتصاد کمک کنن، خبرشان بگیرن.
خانم فریبا در ادامه صحبت هایش علاوه کرد زندگی مشترک با در نظر داشته امکانات، گذشت و صمیمیت و اتفاق خوشایند است، اما در صورت بروز روزافزون مشکلات و عقده‌مندی ها میان هر یک از اعضای خانواده، بهتر از قبل از مواجه شدن با این گونه حالات هر کدام زندگی مستقل را اختیار کرده و با همان امکانات کمشان روابط و صمیمیتشان را تا آخر حفظ کنند. شنونده های عزیز برنامه آشیانه، داشته های برنامه این هفته با پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مربای مارج، چطور هستین؟ چی حال دارین؟ امیدوار هستیم که جور و سر حال باشین و هر جایی که هستین نانتان سرد و هواتان گرم باشه. رخ خود آهسته کرده دور میتین طرف مطالب برنامه. در شروع سر به بخش خبرکانی میزنیم و میشنویم که چی آماده نشر است.
سلام، توجه کنین به یک خبر و دیدلایه. اول خبر بشنوین.
دل آقای کمرکچ که اگه عملیات سخت کمر از سر گذشتانده بود، از سرایت خبر مریضیش به دوستان جلوگیری کرد. با گزارش آژانس خبررسانی بیخبر، وای که در بسر مریضی در منزلش سخن میگفت، با مربای مرج گفت:
والا اترسی که خیش و قوم ما همی که خبر شوند که من مریض شدم، فامیل بس شو خانه ما میاین و هفته پر خدا در خانه ما مندازن و از پیسه دوا و درد کمر کده درد خرچ و خوراک اینا زیاد میشه. فامیدی یکی و پاک تیر خدا آوردم و سری واقعه پرده انداختم. میگن شطور دیدی ندیدی؟
و این هم اطلاعیه ریاست خردبرد. ریاست خردبرد در 2 نفر کارمند از طبقه اوناس در بس سه اداری و محاسبه از ضرورت دارد. از طرف ریاست خردبرد کدام شرط شروط در مورد سواد، تحصیل، سویه و سن و موقف سیاسی و اجتماعی وجود ندارد. اما دانستن آشپزی خیلی ضروری است و شخص مذکور باید از طرف چاشت مثل سایر مامورین اوناسی دولتی به همکاران دیگر نان چاشت و سلات تیار کند. و این هم اطلاعیه مسئولیت خانه که گفتن نامش خوب نیست. مسئولیت خانه که گفتن نامش خوب نیست تعمیر مسئولیت خانه را بر رنگمالی و نلدوانی به اجاره می دهد. اشخاص و مؤسسات که خواهش اجاره گرفتن را دارند درخواستشان را به دفتر این مسئولیت خانه بسپارند و خودشان قبل از اینکه شرطنامه را ملاحظه و امضا نمایند یک بار خپکی از خیر خود به دفتر مسئول رفته دو به دو جرامت کنند. نفع دو جانب تضمین می گردد و جای گوشه وجود دارد. اخبارم پایان شد.
شنونده عزیز، رشوه گرفتن شیوه های مختلف داره که مامورین رشوه خور با استفاده از او از مراجعین رشوه می گیرن. اگه بگپای ما باور ندارین، این قسمت برنامه را بشنوین.
کاکا گلو سلام علیکم.
اوه علیکم سلام جمال بچیم.
خیرت خوب باشه کاکا گلو؟
خیرت چیز بچیم، دمی چوروالی کمی کار داشتم. امی همسایی پولی اولی ما نیست، دیوار خانه خود 1 متر طرف خانه ما آورده و 1 متر زمین اولی ما را در خود گرفته. یعنی سرش دنهای چوروالی عریضه کردم که دیوار اولی خود طرف خانه خود ببره. اما
چی کاکا گلو؟
هی پرسان نکو. وقتی عریضه خود پیش مامور نایه بردم، اول برم گفت که کاکا کارت میشه به شرطی که خود شور بیتی. گرفتم برش خود شور دادم. مامور خنده کرد و گفت که خود بخور. برش گفتم که بچه کجای ما بخورم؟ برم گفت که سرت بخور. وقتی سرم برش خاریدم، خنده کرد و گفت که سرت بخور یعنی که جیبت بخور. ایران مانم. برش گفتم که بچه جیبم نمیخوره. عریضه ما برم پس داد و گفت که کاکا تو بیخی افتفا ورستی، کارت نمیشه، برو بخیر. هنال ایران مانیم که چی کنم جان کاکاش.
کاکا گلو، او که گفته جیبت بخور هدفش رشوت هست.
چی؟ ای از من رشوت خواسته؟
بله.
حال من نشانش میتم که رشوت یعنی چی؟
کجا میری کاکا گلو؟ باش کجا میری؟
میرم در سارنوالی معرفیش میکنم. ای چطور در روز روشن از من رشوت خواسته؟
ای نه کاکا گلو، در شرایط امروزی تا که رشوت نتی کار در ادارات دولتی اجرا نمیشه. یکی و خلاص برات بگویم کاکا گلو.
حال من چی میری؟ فهم که از من چند میخواین؟
گوش که کاکا گلو، پیش همون مامور برو عریضه تا برش بده و بگو که من خود چند بخورم. وقتی گپ زدی اون برات میگه که خود چند بخوری.
شنوندا عزیز، خدا آدم از گیر ایتو یک قرضدار نجات بده. بشنوین.
کوچکیز صبر کن، آمدم. و صبر کن که گوش ما را کار کدی. اوه اوه شیرین گل خان، خیرت خواست آقا که دی گل صبح پشت کوچه ما آمدی و طرف از زنگ دروازه را فشار میتی.
آفرین آفرین، نه یک سلام و نه یک اول پرسی. وقت پیسه نداشتی چطور پشت خانه می آمدی و عذر میکدی که یک چند نپا قرض بده؟ اما آله که پشت پیسه آمدیم باز تیره تمیاری. پرتو پیسه را، پرتو پیسه را.
خیرست خیرست، صدایت بلند نکو که مردم هم سایا خبر میشن میتون پیسه تا خوردنی نیست.
چه وقت میتی؟ یک سال شد بد کردیم که برات قرض دادیم. سه روز است که پشت خانت میایم خدا پت میکنی. بان بان که کلی همسایا بفهم و بشنون و تو را بشناسن که تو یک دو بستی.
تو بیا خانه، بیا یک پیاله چای بخو، باز گپ میزنیم. خویته بخو آقا.
چای چی کنم؟ پیسل میتی یا نه؟ یکی و پخته.
آه میتم، چرا عجله داری؟ او بیدر کی گفته که نمیتم؟ او سلکو قربان.
خب مرا دیگه که خودم بیخی مفلس هستم. از قرض دادن ما را پشیمان ساختی. من امروز پیسه خود گرفتنی هستم. دلت دیگه من دیگه شنم میفهمم.
میتم پیسه تا، کی گفته که نمیتم؟ تو چند وقت تک صبر کو برادر؟
او بیدر یک سال صبر کردم، چقدر دیگه صبر کنم؟ ها
اینمی لحظه خو غیر این ازمی 600 اوغانی دیگه پیسه ندارم. اینمی 600 رو پره بخیر که سر کار انداختم. پیسه تا میتم دیگه، چی میگی؟
یارا تو ما را بازی میتی؟ 600 رو پیتا در جیبت کو، در جیبت بان که کم خرج نشتی. پرتو پیسه را گفتم.
تو گوش کو کار نشو، ما برای چی میگم؟
خویل گوش هستم، چی میگی؟ بگو که ما وقت ندارم.
مکتی 600 اوغانی بیادر گل، بسیار کارا کردم ایتانم، میفهم یا نه؟ ها این 600 رو برای یک دانه مرغ میخرم. بازی مرغ تخم میته، باز که تخمایش جمع کردم تخمایش مفروشم. فهمیدی؟ باز که تخمایش فروختم میرم یک برگک میخرم. بازی برگ گوسفند میشه، باز چوچه میته، باز صاحب گوسفندا میشم و باز گوسفندا را مفروشم و پیسه شدم جیبم نقد کردم، خود کاندید پارلمان میکنم و طرف از در بین مردم کمپاین کردم. میرم و دروغ میگم که برتانی کار میکنم، او کار میکنم و پل جور میکنم، بند جور میکنم و برق میارم و چی و چی اینمی گپا. باز مردم که گپای مرا شنیدن بازی میخورن و برم رای میتن و وکیل میشم. وقتی که وکیل شدم از این وزیر حق بگی، از او وزیر حق بگی، ای سو بزن او سو بزن، اونه پیسه دار میشم. پیسه دار که شدم اونه شرک 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 پیسه را حساب میکنم. ده ای جیبان پیسه، ده او جیبان پیسه، ده او جان پیسه، ده ای جان پیسه. اونه قرضه که تو را دو چند ادا میکنم او خانه زیر با.
چی میگی تو؟
ای جوان مرگی، نام پیسه را که شنیدی چطور قب قب خنده کدی؟ و
برنامه ای هفته اینه خلاص شد. آدرس مرتبان ما رادیو آزادی، صندوق پستی 1471، کابل، افغانستان. آدرس فیسبوک اکی ما facebook.com/مربای مرچ. تا هفته آینده و مربای مرچ دیگه، خداحافظ.